ریزولیشن که ریاست سیاتیامه تنظیم کرده به تعداد 10 نفر از مشکوکین ما بستر داریم که سمپل های از روان شده و نتیجه روان کردن آن از وزارت محترم سیاتیام هستیم.
جناب رئیس، در مقایسه با ولایت های همجواری ما مثل قندوز و تخار، در بدخشان مصاب به ویروس کرونا افراد بسیار کم است. دلیلش چی است؟ آیا در اینجا انتشار پیدا نکرده یا شما امو وسایلی ندارین که چه کنید؟
ما برنامه منظم داریم. ما کسی که مبتلا به این ویروس باشه او را جدی مراقبت میکنیم و تدابیر احتیاطی را روی دست میگیریم. ما در مرز کشم یک تیم داریم، هر زمانی که عودت کننده ها مراجعت میکنن او را شناسایی میکنن، سکرینینگ نزد صورت میگیره. اگر اعراض علائم داشته باشه به ریاست سیاتیام راپور داده میشه و در وارد ایزولیشن بستر میشه و تحت مراقبت قرار میگیره. و اگر اعراض علائم داشته باشه نمبر تلفنش گرفته میشه، آدرسش، قریهش و همچنان ولسوالیش، و این راپور داده میشه به ریاست سیاتیام و همچنان به ولسوال مربوطه تا تحت مراقبت قرار بگیره. تا 14 روزه تحت قرنطینه میباشن و آنانی که مشکوک هستن ما در وارد ایزولیشن تحت مراقبت میگیریم و تداوی محافظتی را نزدشان شروع میکنیم و همچنان سمپل به کابل روان میکنیم تا اینکه مثبت باشه یا منفی برای ما اطلاع بدهند.
نگرانی مردم بدخشان این است که گویا میگن که کسانی که از ایران و دیگر کشورها که عودت میکنن، و بدخشان هم یک ارقام بسیار بالا را داره که بیشتر از 700 800 نفر در جریان یک ماه وارد بدخشان شدن، اینا میگن حتی چک نمیشن و اینا میرن به خانهاشون با مردم نزدیک میشن و این سبب شده که نگرانی مردم زیاد کنن.
ما جناب احمدی صاحب دو سیستم داریم. یک سیستمی از این است که وقتی که عودتنده ها در مرز کشم میایه، کاملا این غربال و اسکرینگ نزدشان صورت میگیره. در اونجا تیم های 24 ساعت هسته. هموطنان ما نگران نباشن. تمامی کسانی که میایه به ولایت بدخشان اسکرینگ میشوه. تمامی کسانی که در ولسوالی ها و قریجات هسته از طرف تیم های سی مراقبت میشوه. و ما یک برنامه منظم در مورد عودت کنندگان که میاین برای اسکرینینگشان و برای کسانی که اعراض علائم دارن یا ندارن در قریه‌جات و در خانه هایشان و در ولسوالی ها ما داریم.
خب این سیستم شما برمیگرده به کسانی که عودت میگیرن از کشورهای خارجی، اما ممکن در داخل شهر فیض‌آباد در ولایت بدخشان کسانی که سفر هم نکرده باشن ممکن اینا مصاب بشن؟
تمامی مسیری از موتری که اومده، هتلی که زندگی کرده، خانه‌ای که در اونجا زندگی میکنه، ارتباطاتش با قومه هایش، با خشش، تمامی از این مراقبت میشه و اسکرینینگ میشه. این یک پرنسپ ماست. ما دو نفری که واقعا مثبت بوده حتی خانم هایشان و اطفالشان آوردیم تحت مراقبت گرفتیم، سمپل گرفتیم، نتیجه منفی بوده.
علاقمندی مردم به خاطر تست دادن خونشان چگونه هستن؟ آیا به زور میاین یا خودشان به رضایت میاین؟
مردم بدخشان کمک میکنن، ولی آن چیزی که ریاست سیاتیام توقع داره کمک نمیکنن. ما از مردم بدخشان خواهش میکنیم که کمک بکنن، به خاطر از اینکه این یک آتش است و این آتش در افغانستان ولوله شده. به هر اندازه که انسانها نزدیک میشن و جمع میشون، این آتش بیشتر بیشتر آتش میشه و در میگیره. به همون اندازه که مردم کم میشه از بازار در خانه هایشان قرنطینه میشوند، در خانه هایشان میباشن و ترجیح میتن که در خانه هایشان باشن، به همون اندازه ای آتش خاموش میشه و واقعیت این مرض کاهش و بالاخره قلقم میشود.
در این اواخر مردم از کارکردی صحت عامه، مسئولان صحت عامه اندکی ناریزا به نظر میرسن. اونا میگن که هر بیمار یا مریضی که میاین گویا دکترها فکر میکنن که کرونا دارن، به او توجه نمیکنن. شما در جریان هستین که در تازه ترین رویداد یک جوان به نام نجیب الله که گویا او نفس تنگی داشته، وقتی که به شفاخانه مرکزی بدخشان میاد دکترها فکر میکنن که کرونا است، به او توجه نمیکنن و پس از اینکه او فوت میکنه یک روز بعد تستی از این میاد که منفی است. ایا چقدر حقیقت داره؟ آیا شایعات است یا حقیقت داره؟
ما کاملا توجه داریم. تمامی کسانی که میایه در اینجا مراقبت جدی میشوه، وسایل است، نانشان واقعا نانی که تغذیه میکنن بسیار عالی است براشان و سمپلشان گرفته می شود و به کابل روان می شود. ما جدی مراقبت میکنیم و پدری ازی و برادری ازی برادر بردن به خانه و نگذاشتن که ما تحت تداوی بگیریم. بعد از یک ساعت ای نجیب الله ما آوردن و متاسفانه که جانش از دست داد. ما نهایت مایوس هستم که این برادر از دست دادیم.
شما میگین کوتاهی از فامیلش بوده؟
خب ما وقتی که از وارد ایزولیشن به شفاخانه ولایتی را انتقال دادیم و کمک های اولیه نجی صورت گرفت، میگذاشتن که ما ایره دوباره بستر میکردیم و تحت بستر تداوی محافظتی صورت میگرفت. بخاطر از اینکه این مروض به تردید قفی بود، ایجاب میکرد که مراقبت جدی نجد صورت بگیرد. اما متاسفانه به اثر اسراری که پدری از این ورزید ایره به خانه انتقال دادند. بعد از یک ساعت یا یک و نیم ساعت دوباره به پیش ما آوردن که وضعش نهایت خراب بود. متاسفانه کمک هایی که انجام شد اثر نبود و این برادر جانش از دست داد.
جناب رئیس، میگن که انتقال خون یا سمپلی از افراد مشکوک به ویروس کرونا از بدخشان به کابل خیلی زمانگیر است. در این مورد کار صحت عامه را به کندی مواجه کرده. آیا شما ایران میپذیرین که نبودی یک ماشین کار شما را به مشکل مواجه کرده و گفته بودن که قرار است که یک ماشین تست خون در بدخشان خریداری شود؟
و کاملا حق داره. ما وقتی که مریضای مشکوک بستر میکنیم، بلا فاصله بعد از بستر شدنش باید که سمپل گرفته شود. اما متاسفانه ما زمانی که سمپل خود روان میکنیم تقریبا یک هفته، هشت روز، حتی ده روز در کابل میمونه. در اونجا هم مشکلات وجود داره، واقعا در اونجا خیلی خیلی ها مریضان مشکوک وجود داره و شما میدونید که حتی در کابل مشکل است، مواد نیست. امیل از برای ما راپور رسیده که مواد ما نداریم، سمپل هایتان روانه کنیم. ما سمپل های خود به اساس همون مقرراتی که داریم میگیریم، بعد از بستر شدن روان میکنیم. اما شما میدونید که یک عالم مشکل در مسیری راست. موترهایی که روان میکنیم این موترها واقعا مناسب نیستن. ما در این اواخر یک موتری امبولانس اختصاص دادیم به خاطر سمپل که سمپل های خود میگیریم و ذریعه امبولانس به طرف کابل روان میکنیم. اما باز هم مشکلات ایجاد شده که مواد حتی در شهر کابل نیست. برای ما اطلاع دادن که منتظر باشین. قرار است که یک لابراتوار توسط تمویل کننده در شهر فیض آباد ایجاد شوه و از این لابراتوار بدخشان، تخار، قندوز و بغلان استفاده بکنند.
جناب رئیس، شما به خاطر نگرانی از افزایش انتشار ویروس کرونا دو هفته قبل بدخشان شما به قرنطین بردین که از قرنطین شما دو هفته سپری شده و تنها یک هفته دیگه باقی مونده. در این روزا مردم بدخشان چقدر قرنطین روزا را مراعات کردن و آیا چیزی را که شما توقع داشتین اما قسم در خانه هاشون مونده؟
اینها تا جای تزلمل مراعات شد، اما باز در این اواخر اون طوری که توقع برده می شد طرز عمل تطبیق نشد. امون تطبیق طرز عمل دو هفته ای بود که واقعا این ویروسی که در اینجا واقعی که داشتیم ویروس در گردش بود و توانستیم که این ویروس خاموش شوه و هیچ کسی مبتلا نشوه. فقط امون دو نفر باقی مانده بودن و دو نفر هم فضل خدا صحت یاب شدن.
قرار معلومات جناب رئیس، گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان به خاطر مبارزه با ویروس کرونا برای بدخشان 150 میلیون افغانی را اختصاص دادن و 5 میلیون افغانی را قبلا که جمعا 155 میلیون میشه. این پول شما در کجا به مصرف میرسونید؟ آیا کسانی که مصاب به ویروس کرونا هستن به فامیل و از او کمک میکنین یا در امو ساخت شفاخانه از این کار گرفته میشه یا کدام مشخصات؟
یک طرز عمل خاص داره در مورد مصرفی ازی. ما یک قرار است که یک شفاخانه 100 بستر برای مبارزه با کرونا رو بسازیم. ای سامان و وسایل و تجهیزاتی که واقعا برنامه ریزی شده تقریبا اضافه تر از 100 میلیون است. ما دهی به مصرف می رسانیم در غذای مریضا و برای ادویه‌ای که برای مریضا به مصرف می رسد.
دکتر نور خاوری، رئیس صحت عامه بدخشان، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین بسیار زیاد تشکر.
من نهایت سپاسگزار هستم به شما و بیشترین برنامه ها رو ما توسط شما پیش میبریم. خداوند اجری از این برای شما بده.
بسیار تشکر. شنوندگان عزیز از شما هم بسیار تشکر. این بود برنامه حقیقت چیست که از بدخشان خدمتتان تقدیم شد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در برنامه این هفته هوای تازه روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضی جوانان همیشه در یک جا باقی میمانند و هیچ پیشرفت در زندگی ندارند. عواقب پیشرفت نکردن جوانان چیست و جوانان چگونه میتوانند در راه پیشرفت و موفقیت گام بردارند؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارشی را تهیه کرده است و در پیوند با همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
جوانی دوره تلاش و پیشرفت هاست، اما در این میان جوانان هم هستند که راه پیشرفت برایشان بسته است و تغییرات خاصی در زندگی کاری و زندگی خصوصی آنها دیدن نمی شود. نداشتن اعتماد به نفس، اعتماد به توانایی های خود، تنبلی و مانند این عوامل زیاد دیگری باعث می شود تا جوانان دست زیر علاشه نشسته و پیشرفت و موفقیت را یک حقیقت نه بلکه یک خواب و رویا بدانند. زیار ملخ پلواک، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی و کارمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به عوامل مختلف اشاره کرده که مانع پیشرفت جوانان می شود.
اولین چیزی که باعث میشه یک جوان در زندگیش پیشرفت نکنه، نداشتن اعتماد به نفس است. نکته دوم که خیلی مهم هستند، عدم تلاش جوان است، تنبل بودنشان است، ناامید بودنشان است و زندگی کردن در گذشته است. نکته سوم، عدم مسئولیت پذیری فرد است. اگر یک جوان در زندگیش مسئولیت پذیر نباشد، به خود مثلا در جستجوی کار نباشد، در جستجوی تحصیلات عالی نباشد، در جستجوی تعیین کردن هدف در زندگی خود نباشد، این فرد نمیتونه یک فرد موفق باشه. و نکته چهارم که هست، عدم عمل است. یعنی ما باید فرد عمل باشیم، نه فرد سخن. نکته ششم، نداشتن تقسیم اوقات است.
خپلواک همچنان افزود، این که جوانان در زندگی پیشرفت نمی کنند، با مشکلات گوناگون روبرو می شوند. از خودش مشنویم.
زندگی ما ناسالم خواهد بود، زندگی ما به جهت خواهد بود، ما یک فرد غیر فعال خواهد بودیم، ما در جامعه مفید تمام نخواهد شدیم، زندگی خوش ما نخواهد آمد.